şeye, şahat şahakeye, şahat şimdi kahve cimbaba nur.
Hamit can nun bede.
Kuşnafı?
Bale nun bede.
ندارد قصه ای توی جوانیش امید استان که رمز زندگانیش
بله زندگانیش شما شین بده
شبکه ی جوان شبکه ی جوان شین به کافه جیم با پانون
شنیدنی های دنیای علم دانستنی های علمی عجایب شنیدنی رمز و رازهای علمی پرسش و پاسخ همه در رادیو
به نام خدا سلام صبحتون بخیر خانم آقایان من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم
به نام خدا من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش سلام شنوندگان خوب برنامه رادیوم سه شنبه 18 دی ماه 1403 و 7 ژانویه 2025 آغاز میکنیم به امید یه روز خوب
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی میاندازیم به جهان پیرامونمون. سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و کشف بکنیم. کشف کردن لزوماً رسیدن به پاسخ‌ها نیست. گاهی اوقات پیدا کردن یک سوال جذاب میتونه کشفی بزرگ باشه. احسان منتظر کشف امروزت هستم دوست من.
منتظر کشف امروزم. خونریزی رو با چی بند میاریم؟
خونریزی رو؟
آره
با چیزی که بانداج میکنیم دیگه چسب زخم بستگی به ابعاد خونریزی داره
نه طبیعیه درست پاسخ درسته ولی از اونجایی که این چسب زخم ها و بانداج ها اینها در واقع بعد از اینکه باعث جلوگیری از خونریزی و بعد انعقاد خون بشه حالا هم چسبندگی ممکن ایجاد بکنه کندنش بعد حالا یه زایل ایجاد کنه و همین که در نهایت به عنوان یک زباله پزشکی باید دور انداخته بشه دیگه و اینها خب میدونی برای محیط زیست میتونه ضرر داشته باشه مثل امروزی که 18 دی ماه هست دو سال پیش شرکت دانشمندان داخلی به اسم بانیزیست بسپار هیلدا اسم این شرکت دانشمندانمونه چقدر زیباست یه پودری رو تولید کردن یه پودری رو تولید کردن بندآورنده خونریزیه که زیست تخریب پذیرم هستش این پودر و با استفاده از پلیمرهای زیستی و ایمن در یه زمان خیلی کوتاه جلوگیری از در واقع هدر رفت خون انجام میده و خیلی زود انعقاد خون صورت میگیره و بعد هم چون زیست تخریب پذیر هستش در محیط زیست در طبیعت یعنی قرار بگیره دورم بندازینش تجزیه میشه و هیچ آسیبی به محیط زیست نمیرسونه
چقدر جالب بعد میشه گفتش که بانداش های زیست پذیر
یه پودر هستش پودره. آره پودر هستش به عبارتی اون پودر بعدش اولا دورم ریخته بشه یعنی حالا یا شسته بشه تو فاضلاب قرار بگیره هر اتفاقی بیفته چون جذب بدن که قرار نیست
خب آخه ما که میگفتیم اون مثلا گاز استریل که خونی شده آلاینده هست
آره
خب این هم خب همونه دیگه بعدن دوباره یه سری چیزها رو
آره ولی مثلا اینی که تو طبیعت وقتی که تجزیه بشه از اون حالت مضر بودنش دیگه خارج میشه یعنی تبدیل باکتری هایی میشود که دیگه اون حالت ضرر رو مضر بودن رو دیگه ندارند خاصیت زیست تخریب پذیر اینه دیگه و به علاوه این که مثلا پارچه تو حالت عادی یا چسب زخم ها توی طبیعت زمان خیلی زیادی طول میکشه اینا تجزیه بشند اما مواد زیست تخریب پذیر خیلی زودتر در طبیعت در واقع تجزیه میشن و به طبیعت میپیوندند
خیلی متشکرم سوال خوبی بود ولی سوال کاشفانه نبود دوست من
سوال کاشفانه
بذار من میپرسم ازت چرا بعضی از پریزا تو کشورهای دو تا شاخه است دو شاخه میره داخلش بعضی جا سه شاخه میره
سه شاخه محکم تر نگه میداره شارژر در نیاد قشنگ پر بمون دو تاش که فازونوله یه دونه‌ش هم قشنگ برای اینکه گیر کنه محکم آخه نگاه میکنی پلاستیک اون سومیش دقت کردی؟
نه نه نه
چرا دیگه اون سری سومی پلاستیکیه؟
نه فکر نمی‌کنم.
چرا دقت بکنن دفعه پلاستیکیه؟
ارث هستش دیگه احتمالاً.
آقا پلاستیکه.
نه بعضیا پلاستیکیه بعضیا فلزیه مثلا اوتو
درسته ما تو نه تو ایران ما پلاستیک استفاده می‌کنیم یه تبدیل دیگه بهش می‌زنیم که اونو خنثاش می‌کنیم عملا. از همون دو شاخه استفاده می‌کنیم.
آره دیگه.
آره.
نه می‌خواستم اینو بپرسم که چرا سه شاخه است؟
ما یه بار تو دو شاخه‌ش هم با هم گیر کردیم یادته. تو گفتی چرا دو تا؟ گفتی اون یه دونه رو البته حدس اون این بود که چرخ مدار کامل بشه.
مدار کامل بشه که دو شاخه.
آره ولی خب
چرا
سه تا دیگه؟ واقعا سه تا چرا؟
من فکر کنم
جلو نوسان مثلا میگیره.
من فکر کنم ارث دیگه یعنی وصل به زمین میشه. ولی خب
اون دوتا با کجا وصل زمین بود؟
سیمای دیگه وصل نمیدونم. حالا یه روزی بعد یه متخصصی بیاد ازش بپرسیم دیگه. حالا اگه کسی از شنوندگانمون هم میدونست لطفاً بیاید به ما به قول فرنگی دایرکت بدید یا پیام بدید که چرا بعضی جاها سه شاخه است بعضی جاها دو شاخه. اگر دو شاخه کافیه چرا سه شاخه بعضی ها درست میکنه؟ اگه
کافیه دو شاخه دیگه هم جواب داده همه جای دنیا.
چرا سه شاخه؟ همین سوال خوبیه.
شرکت معظم سه شاخه ساختی تبدیلش هم بذار داخلش دیگه.
هزینه است دیگه.
خب ببخشید محصول من در نهایت میخوام بخرم استفاده
ببخشید.
کنم
ببخشید. یکی از پرچندارای اصلی گوشی تلفن همراه که همه دوستش هم دارن حالا ممکنه پولشون برسه یا نرسه و اینها اصلا شارژر نمیذاره.
نه الان بقیه هم نمیذاره. الان به جز سیب گاز زده اون یکی هم نمیذاره. کره ای هم نمیذاره دیگه. آره
خب بعد به این اعتراضی نداری شما؟
چرا؟ چرا اعتراض نمیذاره؟ اعتراض به همش اعتراضه.
اعتراض کن.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم یک تیم تحقیقاتی فعال در یک مجموعه دانش بنیان ایرانی بعد از 5 سال کار موفق به بومیسازی دستگاه ثبت نقشه مغزی شدند. این دستگاه که تاییدیه یکی از معتبرترین مراکز علوم اعصاب اروپا رو داره 40% ارزونتر از نمونه های مشابه خارجیه. این دستگاه با کیفیت بالا امواج مغزی رو ثبت کرده و به پزشکان امکان میده تا با تحلیل دقیق سیگنال ها اختلالات مغزی رو شناسایی کنن. مزایای این دستگاه شامل قیمت رقابتی، کوچک بودن و قابلیت حمل آسانه و به راحتی میتونه در تشخیص و درمان اختلالات مغزی و اعصاب کاربرد داشته باشه. دانشمندان استونیایی با الهام از سم گوزن شمالی پاهای جدید برای ربات‌ها طراحی کردند که به اونها این امکان رو میده تا روی سطح گلالود و لغزنده حرکت کنند و انرژی کمتری مصرف کنند. این پاهای سیلیکونی که برای ربات‌ها طراحی شدند با تقلید از حرکت گوزن شمالی حرکت ربات‌ها رو بهبود می‌بخشند و از فرو رفتن اونها در سطح گلالود جلوگیری می‌کنند. آزمایش‌ها نشون داد که این تغییرات می‌تونه تا 70% مصرف انرژی ربات‌ها رو کاهش بده و به اونها کمک کنه تا در محیط‌های طبیعی ناهموار مثل باتلاق‌ها و مزارع حرکت کنند. و در پایان طبق گزارش ناسا پر کردن مخزن سد سدره چین میتونه تأثیراتی بر چرخش زمین بذاره و طول روزها رو کمی افزایش بده. سد سدره که بزرگترین سد برقابی جهانه در مرکز چین و روی رود یانگتسه ساخته شده و مخزنی با ظرفیت 40 میلیارد متر مکعب آب داره. این سد باعث تغییرات جزئی در چرخش زمین میشه، چرا که جابجایی توده عظیم آب در مخزن مقاومت چرخشی زمین رو تغییر میده و سرعت چرخش زمین رو کاهش میده. این تغییرات به اندازه‌ای کوچکه که در زندگی روزمره قابل احساس نیست، اما نشون دهنده تأثیر انسان بر مکانیک سیاره‌ایه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم دکتر سروش صادق نژاد متخصص روباتیک همراه ما هستن. سلام شما، صبح بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که حالا میگه خوب باشه در خدمتتون هستم.
دکتر صادق نژاد، 1000 سال پیش بودش که با شما گفتگو میکردم در برنامه تلویزیونی و شما خبر میدادید از یک سری اتفاقاتی که امروز که داریم صحبت میکنیم رخ داده. قبلا میگفتید به ما که ما ممکنه در آینده ربات‌های جراحی باشن که جراح از کیلومترها دورتر اون ربات رو هدایت بکنه، با نسل جدید اینترنت‌ها میتونه در واقع با سرعت خیلی زیاد دیتا رد و بدل بشه و جراحی انجام بشه. از یک رویا میگفتید، الان اتفاق افتاده. انقدر سریع واقعا یا طول عمر ما زیاد گذشته؟ من نمیدونم، پیر شدیم؟
البته من اونقدر سنم زیاد نیست که 1000 سال پیش باشه، ولی خب حالا اگر بخوایم سیر تاریخی پیشرفت تکنولوژی رو نگاه بکنیم، خب توی این چند سال گذشته مخصوصا با ورود به انقلاب صنعتی چهارم شاهد سرعت پیدا کردن تغییرات توی حوزه فناوری هستیم.
این انقلاب صنعتی چهارم چیه؟ همه راجبش صحبت میکنن، یعنی چی انقلاب صنعتی؟
خب اگه بخوام در مورد انقلاب صنعتی چهارم صحبت بکنیم، یکم بهتره که برگردیم در مورد سه تا انقلاب قبلیش هم بدونیم. خب انقلاب اول رو که میدونیم، از بحث مکانیزه شدن صنعت، از بحث به وجود اومدن کارخونه‌ها و تولیدات و بحث تغییر در زیرساخت‌های حمل و نقل و همچنین انقلاب توی صنعت کشاورزی اتفاق افتاد که باعث شد بحث شهرسازی و بحث تغییر در ساختار اجتماعی رو ما شاهدش باشیم.
یعنی همون ماشین بخار و اینجور چیزا.
اون برمیگرده به در واقع انقلاب اولم. انقلاب دوم جایی بود که بحث الکتریسیته و کنار گذاشتن ماشین بخار به وجود اومد که در کنار اون حالا تجهیزات جدیدی مثل حالا تلگراف و تلفن و خودرو به وجود اومد که همه اینها باعث شد که یه مقداری ما به سمت صنعتی تر شدن جلو بریم، که بازم اونجا مشاهده میکنیم تغییرات اجتماعیش رو که در واقع طبقه متوسط جامعه به وجود اومدن، از کارگری تبدیل شدن به یک سری افرادی که یه مقداری از نظر اقتصادی قوی تر هستن و در نهایت سازمانهای بزرگتری با توسعه زیرساختهای بیشتری توی کشورهای مختلف دنبال کردن فعالیتشون رو. تو انقلاب صنعتی سوم بحث اتوماسیون و رباتیک به وجود اومد.
رسیدیم به شما دیگه.
نه به اون شکلی که الان داریم توی بحث رباتیک و هوش مصنوعی صحبت میکنیم. بحث رایانه‌ها و فناوری اطلاعات به وجود اومد و در نهایت فناوری‌های ارتباطی و اینترنتی که به ما کمک میکرد تا یه مقداری توی انقلاب صنعتی سوم کارها رو یه مقداری مکانیزه‌تر دنبال بکنیم.
و خب شما در واقع متعلق به انقلاب صنعتی سوم هستید، انقلاب صنعتی چهارم فکر کنم برای شاگرداتونه دیگه.
آره، انقلاب صنعتی چهارم در واقع یه جورایی ترکیبی از هوش مصنوعی، علوم مختلفی که مثل اینترنت اشیا،
یادگیری ماشین،
بحث رباتیک پیشرفته، چاپگرهای سه‌بعدی و واقعیت‌های مجازی، اینا کنار همدیگه تقریبا اومدن و ماهیت انقلاب چهارم رو به وجود آوردن که حالا اگر بخوایم یه مقداری بیشتر در مورد نقاط عطفش صحبت بکنیم، پیشرفت‌های فناوری تو این حوزه خیلی تأثیر خودش رو نشون داد. سرمایه‌گذاری که شرکت‌های بزرگی مثل گوگل و آمازون و مایکروسافت و تسلا انجام دادن تو این حوزه، همگرایی‌هایی که توی حوزه‌های فناوری اتفاق افتاد مثل دیجیتال، بحث فیزیک و بحث زیست، اینا با هم دیگه همگرا شدن به واسطه این ابزارهایی که وجود داشتن و در نهایت انقلاب صنعتی چهارم بر ما رخ داد. حالا ما توی عصری داریم زندگی میکنیم که این عصر وابستگی خیلی شدیدی به فناوری‌های در حال توسعه داره، مخصوصا حوزه هوش مصنوعی و کاربرد هوش مصنوعی الان توی رباتیک میتونه خیلی مثمر ثمر باشه. همون نکته‌ای که شما توی در واقع فرمایشاتتون اشاره کردین، بحث یک رباتی که به صورت در واقع درمانی از راه دور میتونه خیلی از کارا رو انجام بده، که حالا جلوتر در موردش خیلی بیشتر صحبت می‌کنم.
و این دوران در واقع سپری شد با کنار هم قرار گرفتن چیزهای مختلف انقلاب چهارم رخ داده.
بله.
و انگار که در واقع قبلا اینا بخشیشون بوده ولی کنار هم قرار نگرفته بودن. مثل این میمونه که قطاری که میخواد راه بیفته، قطار باری باید بارش رو زده باشه، واگن‌ها به همدیگه چفت شده باشن و لوکوموتیو به حرکت بیفته، و انقلاب صنعتی به نوعی میشه گفت که لوکوموتیوش راه افتاده و داره پیش میره و هرچی جلوتر میره سرعتش بیشتر میشه. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
رادیو شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیو
صبح بخیر خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من و سیاوش عزیز با دکتر صادق نژاد متخصص رباتیک ادامه داره و از انقلاب صنعتی و دنیای رباتیکا و انقلاب رباتیکا نمیدونم حالا بعد بگیم که زمانی شاید انتظارش رو داشتیم. یعنی انتظار این بود که بیان ربات ها یه انقلابی به پا بکنن و بیان زندگی ما رو تحت تسلط خودشون قرار بدن. ولی سوال من این از آقای صادق نژاد که ما فناوری ها وقتی که ظهور میکنند به ویژه حالا تو همین چند دهه اخیر میبینیم خیلی زود به بلوغ میرسند، خیلی زود یه فناوری که تا دیروز اسمی ازش نبوده امروز مطرح میشه و ظرف مثلا چند سال یا نهایت یک دهه به یه بلوغی میرسه. درباره ربات ها از اونجایی که خب از همون ابتدا یه ظاهر نسبتا شبیه به انسان داشتن، همواره انتظار ما این بود که خیلی زود به اون جایی برسیم که ربات ها خیلی شبیه به انسان بشن.
ولی من از دکتر صادق نژاد یاد گرفتم که ربات فقط اون ربات های شبیه انسان نیست، یه بازوی متحرک هم میتونه ربات باشه.
دقیقاً. حالا اون پیشرفت تعینش که بخواد نرمی حرکت داشته باشه مثل ما، بخواد الگوی رفتاری خاصی رو داشته باشه، ولی بعد از چند دهه هنوز میبینی اون چیزی که انتظار داشتیم رخ نداد. درباره ربات ها تو حوزه های دیگه شاید بلوغ زود صورت گرفت. ایراد کار به نظر شما کجا بود؟ چرا ربات ها به اون انتظاری که بعد می داشتیم نرسیدند؟
ببینیم در مورد حالا بحث خود تعریف ربات رو داشته باشیم که اینجا با هم دیگه همگرا بشیم. ربات یک ماشین هوشمندی هست که نسبت به پیرامون خودش ادراک داره و میتونه نسبت به اون ادراکایی که دریافت میکنه واکنش نشون بده. بنابراین این یه مقداری با اون اتوماسیونی که توی بحث انقلاب صنعتی سوم باش مواجه بودیم متفاوته. حالا چرا این قضیه توی بحث سخت افزار در واقع یه جورایی به بلوغ نرسیده؟ ما تو حوزه‌های نرم افزاری و تو حوزه‌های حالا زیر مجموعه هوش مصنوعی خیلی داریم این رو به سرعت مشاهده می‌کنیم. شاید میتونه در نهایت این تعاملی که باید بین حوزه هوش مصنوعی و کاربردی شدن اون تو حوزه صنعت سخت افزاری به وجود بیاد یه جورایی عامل باشه. و
یعنی
این هم
افتاد.
خیلی سخت افزار محوره. یعنی شما فرض کنین به عنوان یک انسان حواس چنگانه دارین و این حواس چنگانه رو شما باید در خود ربات‌ها ایجاد بکنین که بتونین اون ادراک رو از محیط پیرامونتون داشته باشین. بنابراین به وجود آوردن سخت افزارهایی که میتونه این تعامل رو به وجود بیاره، این دیتا رو جمع‌آوری بکنه، این دیتا رو پردازش بکنه و به شما این امید رو بده که بتوانید با محیط پیرامونتون ارتباط برقرار بکنین، شاید یکی از چالش‌های اصلی که تو حوزه رباتیک وجود داره اینه که سخت افزارهای زیرساختی حوزه رباتیک به اون اندازه‌ای که باید شاید پیشرفت نکردن. یکی از چالش‌های خیلی بزرگی که تو صنعت رباتیک ما باهاش مواجه هستیم بحث انرژی هست. بحث این که ربات‌ها، حالا اونایی که در واقع باید به صورت خودمختار در یک محیط کاملا آزاد شروع کنن به فعالیت کردن، نیاز به انرژی دارن و این انرژی از باتری‌های الکتریکی به راحتی تامین نمیشه. درست که شما توی یک کارخونه میتونین یه ربات رو با برق شهری با برق صنعتی شروع کنین به کار کردن و کار گرفتن ازش، ولی توی حالا سیستم‌هایی که شما انتظار دارید تو اجتماع ربات‌ها به صورت انسان نما مشابه یک انسان با شما در تعامل باشن، یه همچین چالش‌هایی رو ما همیشه توی سخت افزار داشتیم و داریم. ایزن این که خب بالاخره اون کاربردی کردن دانش‌هایی که زیر مجموعه حوزه هوش مصنوعی هست در حوزه رباتیک هنوزم که هنوز جزء موضوعات خیلی روز دنیا است که محققان دارن روش کار میکنن.
این که انگار هوش مصنوعی اومده ترند یا اون روبورس بودن دنیای رباتیک رو گرفته به نظر دور از ذهن نیست، چون داره یک نیاز دیگر رو خیلی سریعتر برآورده میکنه و اون نیاز فهمیدنه، فهمیده شدنه، یعنی ادراکیه که بر اساس داده انجام میده. حالا میتونه یه دوربین کوچیک باشه، اون دوربین کوچیک میتونه یه دستگاه پردازنده داشته باشه، یه سری سنسور باشن، یه سری حسگرهایی باشن که دارن میسنجن مثلا دمای اتاق رو و نسبت به اون واکنش نشون میدن، چیزی که در اینترنت اشیا داریم میبینیم. ربات و مثلا یک سنسور حرارتی فرقی با هم دیگه دارن دکتر؟ چون که به نظرم یادش که خود ربات هم مجموعی از حسگرها و فرمانها، استنتاجها و عکس العمل هاست. چه فرقی بین ربات وجود داره با مثلا یک تراشه‌ای که به یک مثلا دوربین وصله؟
اول خب یه تفکیک اینجا ایجاد بکنیم بین هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یک علمه، یک ابزاریه که از اون استفاده میشه برای توسعه صنعت. رباتیک یک صنعته و ما همونجوری که خدمتتون عرض کردن ربات یک ماشینیه از اجزای مختلف تشکیل شده که این سنسورها و اون تراشه‌هایی که شما میفرمایین هر کدوم اینها واحدهای سازنده این ماشین هستن. به فرض مثال شما در یک انسان نگاه کنین، انسان یک اسکلتی داره، حالا باز برگردیم سمت ربات‌های انسان نما چون ملموس‌تر هستن، یک اسکلتی داره که به همون بحث استخونبندی بدن انسان میتونه یه جورایی مشابه بشه، یک اکچوئتورها یا یک عملگرهایی داره که به ماهیچه‌های بدن میتونه این رو یک جورایی ارتباط داد، یک سری حسگرهایی وجود داره مثل چشم، گوش، در واقع لامسه، اینها هم توی خود ربات‌ها وجود داره، از سنسورهای فاصله گرفته، از سنسورهای دوربین گرفته، که همه اینها کنار هم دیگه یک ماشین و یک انسان رو اگه بخوایم مشابه کنیم میسازن، که عملکرد همه اینها توسط یک مغز افزار اتفاق میفته و اون مغز افزار به واسطه در واقع توسعه هوش مصنوعی خیلی میتونه هوشمندانه تر به صورت خودمختار عمل بکنه و اینجاست که هوش مصنوعی به کمک در واقع علم رباتیک میاد که ربات های خودمختار رو به وجود بیارن که باعث بشه انقلاب صنعتی چهارم اتفاق بیفته.
ربات های خودمختار، احسان اسم ترسناکی نیست؟
خیلی
یه خورده مضطرب شده،
چون چند وقت پیش هم یه بحثی پیش اومد برای دکتر، حالا نمیدونم چقدر صحت داشت، که ظاهرا در یک نمایشگاه یه رباتی میگفتن رفته ربات های دیگر تحریک کرده که مثلا شماها برای چی انقدر کار میکنید، کار نکنید بس دیگه، دست از کار بکشید، و یه تحریک کرده بقیه ربات ها رو.
خب واقعیتش همین قوانینی که می‌بینیم کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی دارن وضع می‌کنن، یکیش به همین برمیگرده که اون بحث‌های امنیتی، بحث‌های اخلاقی و بحث‌های در واقع سایبری که می‌تونه به واسطه توسعه یافتگی هوش مصنوعی و حالا ماشین‌های زبانی مختلفی که داره توسعه پیدا می‌کنه، در نهایت منجر به عملکرد منفی حالا سیستم‌های رباتیکی و سیستم‌های در واقع سخت افزار محور نباشه. هر چیزی ممکنه، ولی خود من اعتقاد دارم همه اینها دست ساخته بشره و بشر همیشه هوشمندانه تر از یک ماشین میتونه رفتار بکنه. امیدوارم این اتفاق واقعا بیفته.
ولی خستگی انسان رو دچار خطا میکنه
100%. حالا اون پیامدها و شاید مزایایی هست که سیستم رباتیک برای صنعت میتونه به همراه داشته باشه، از بحث‌های تکرارپذیری گرفته، از بحث‌های بالا بردن دقت گرفته، از بالا بردن بهره‌وری و کاهش در واقع حالا معضلات زیست محیطی و بحث‌های بهینه‌سازی انرژی گرفته، همه اینها مزایایی هست که رباتیک میتونه برای صنعت به همراه داشته باشه و اقتصاد کشورها رو در واقع تحت شعاع قرار بده.
توی ایران اتفاقاتی داره میفته، خیلی خوشحال کننده است که ما به هر حال در ایران متخصصینی داریم که در این موضوع فعالیت میکنن. برگزاری المپیادهای رباتیک و شرکت کردن دانش آموزای ایرانی یا دانشجوهای ایرانی خبر از این میده که به هر حال این شوق وجود داره که در ایران این توسعه اتفاق بیفته. اگر اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ ایران، ببینیم با توجه به این مشتاقانی که هستن، با توجه به این نیازی که در دنیا وجود داره، آیا واقعا در مسیر توسعه رباتیک ما قرار گرفتیم در کشورمون یا نه؟ گاهی اوقات برای شاید مثلا یک تصویر توسعه یافتگی، یه ربات انسان نما رو که خیلی میتونه احساس دیگران رو برانگیزه، انگار یه عروسکی رو آوردیم به دیگران نشون میدیم، گفته میشه مثلا این نمونه اولیه است، نمونه دوش میاد و بعد دیگه من نمیدونم کجاست اون مثلا ربات سورنا که نمادی از در واقع توسعه رباتیک ایران بود. یه جای دیگه راجع به ربات جراح میشنویم، نمیدونیم اصلا آیا دیگه الان داره کار میکنه یا نه.
ربات ابن سینا.
این که در واقع در ایران داره چه اتفاق میفته موضوعی که در ادامه بهش میپردازیم. میخوام یادآوری بکنم که یه زمانی توی مدرسه ها برای اینکه نشون بدن که مثلا پول میگیریم از شما برای فعالیت های اضافه در مدرسه، ما هم خیلی مدرسه‌مون شیکه، دوره های کلاس های رباتیک گذاشتن. کلاس زبان قبلش بود، رباتیک بود، بعد نجوم اومدش، انگار که در واقع رباتیک خیلی شیکه، خیلی جالبه. نمیدونم آیا برای مسئولینمون هم همین نقش داره، برای مثلا اینکه بگیم ما خیلی داریم جلو میریم، میایم چند تا ربات رو پیش میاریم و بعد جریان توسعه متوقف میشه با تغییراتی که در ساختارهای مدیریتی رخ میده.
و جالبه که ما همواره توی مثلا دو دهه اخیر شاهد بودیم که در مسابقات بین‌المللی تیم‌های ایرانی رباتیک زیاد مقام آوردن، رتبه بردن.
خب اما نشون میده نیروی انسانی قابل توجهی، علاقمند به ماجراست.
صنعتی و بحث تجاری سازی قضیه ما هیچ وقت موفق نبودیم، یا حداقل اون چیزی که ما به عنوان غیر متخصص از بیرون دیدیم خیلی امیدوارکننده برامون نبود که ببینیم یه رشد قابل توجهی صورت گرفته باشه داخلش.
این که مثلا میگن توی فلان معدن تعدادی از مثلا هموطنانمون که معدن کار بودن جون خودشون رو از دست دادن، توی ذهن من میاد که مگه ما تکنولوژی یا فناوری رباتیکمون اونقدر پیشرفت نکرده که بخشی از این ماجرا، بخشی از این جریان رو که خطرساز هستش، نقش انسان رو درش کمرنگ کنیم؟ یا اگر انسان حضور داره چرا از سنسورهای مناسب استفاده نمی کنیم، از کلاهایی که میتونه هشدار دهنده باشه به معدنکار؟
خیلی هم فناوری پیچیده اینا دارن تا
نیست، ایران هم تولیدش کرده. میخوام یه خورده به ایران خودمون بپردازیم، به دلیلی که دلمون میسوزه برای کشورمون و میخوایم توسعهش بدیم. و چه کسی بهتر از شما که تا لحظات دیگه درباره این موضوع با هم صحبت کنیم؟ بریم به سراغ
خانم مروا کاظم‌زاده و بخش کتابیوم رو بشنویم که یک کتاب دیگر رو امروز برای ما معرفی میکنند.
دو مغز در یک سر. شاید تصور کنید که مغز شما یک واحد یک پارچه است که به طور هماهنگ عمل میکنه، اما واقعیت پیچیده تر از اینه. مغز ما از دو نیمکره تشکیل شده که هر کدوم وظایف خاص خودشون رو دارن. نیمکره چپ مسئول زبان و منطقه، در حالی که نیمکره راست خلاقیت و درک فضایی رو کنترل میکنه. اما نکته جالب اینه که این دو نیمکره همیشه با هم توافق ندارن. تحقیقات مایکل گازانیگا نشون میده که در افرادی که ارتباط میان دو نیمکره مغزشون قطع میشه، هر نیمکره به طور مستقل عمل میکنه. برای مثال اگر به نیمکره راست تصویری نشون بدن، فرد ممکنه نتونه اون رو توصیف کنه، چرا که توانایی زبان در نیمکره چپ قرار داره. اما اگر از اون بخوای تصویر رو ترسیم کنه، نیمکره راستش این وظیفه رو به خوبی انجام میده. این یافته‌ها نشون میدن که ذهن ما بیشتر شبیه به دو تیم هستند که باید دائما برای هماهنگی با همدیگه تلاش کنن. گازانیگا معتقده که نیمکره چپ نقش توضیحگر رو بر عهده داره، یعنی وظیفه داره اعمال و تصمیمات رو حتی وقتی بی‌منطق هستن توجیه کنه. به همین دلیل هم هست که گاهی برای کارهایی که انجام دادیم دلایلی میتراشیم که حتی خودمون هم به اونها شک داریم. این دوگانگی در مغز ما نه تنها به بقامون کمک کرده، بلکه توانایی‌های شگفت‌انگیزی رو هم به ما داده. برای مثال نیمکره راست به ما کمک می‌کنه هنر خلق کنیم، در حالی که نیمکره چپ می‌تونه اون هنر رو توضیح بده و همچنین اون رو به دیگران منتقل کنه. بنابراین مغز ما چیزی بیشتر از یک ماشین هوشمنده، دو مغز در یک سر که با هم کار می‌کنند تا تجربه انسانی ما رو ممکن کنند. این ساختار پیچیده نشون میده که چگونه انسان‌ها قادر به خلاقیت، تحلیل و حتی تناقض هستند، چرا که مغز ما از دو دیدگاه متفاوت به دنیا نگاه میکنه. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب علوم اعصاب شناختی ذهن. این کتاب به طور خلاقانه مفاهیم مهم نوروسایکولوژی رو در قالب خاطرات پدر این علم، یعنی مایکل گازانیکا، بیان کرده. این نویسنده 12 سپتامبر در سال 1939 متولد شده، استاد روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا و مدیر گروه مرکز مطالعات ذهن می باشد. این کتاب در 15 فصل تدوین شده که موضوعات بخش‌های مختلف اون عبارتند از مغز تقسیم شده، ذهن یک پارچه، مغز اجتماعی و مواد ذهن. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. گفتگوی من و احسان مهرجو با آقای دکتر سروش
صادق
نژاد که دارن کاغذاشون رو نگاه میکنن. دکتر، داشتین تو این فاصله که مروا کاظم‌زاده داشت کتاب معرفی میکرد، داشتید ورقاتون رو نگاه میکردید، دنبال رد پای توسعه یافتگی روباتیک در ایران میگشتید؟
واقعتش داشتم یه مقداری به گذشته نگاه میکردم که تو این 15 سال حالا عمری که ما تو این فضا واقعتش فعال بودیم چه اتفاقاتی افتاد. شاید حالا نقطه ضعف فضای روباتیک در کشور عدم توسعه یافتگی این علم در صنعت ما باشه. حالا به دلایل خیلی زیادی این اتفاق افتاده. موضوع اصلی به نظر میرسه که سیاست‌گذاری های ما در این حوزه به درستی اتفاق نیفتاده، چون اگر نگاه بکنیم به اکوسیستم فناوری در کل دنیا، از چند تا المان تشکیل میشه. منابع انسانی به عنوان اولین بازوی اون هست که باید این فناوری یا اون موضوع اصلی رو دنبال بکنه و به بحث اقتصاد نزدیکش بکنه. سیاست‌گذاری ها و زیرساخت هایی هست که کشور باید در نهایت اون رو ایجاد بکنه که اون منابع انسانی بتونن استفاده رو به نحو احسن داشته باشن. بحث ترویج این موضوع هست که جامعه رو بشناسونه براش که این موضوع کجا میتونه براشون امر حیاتی باشه، چه تو صنعتش گرفته، چه توی جامعهش گرفته، چه تو اوضاع سلامتش گرفته. همه اینا نیاز به فرهنگ سازی داره. از اون طرف نیاز رو ایجاد بکنه و از اون طرف نیاز به در واقع تقاضا خط بشه و تقاضا بتونه توسط اون منابع انسانی تولید بشه. شاید نگاه میکنیم ما این حلقای زنجیرمون یکی دو تاش خیلی 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 خوب فعال بود و بقیه حالا به دلایل مختلفی که بزرگترهای مملکت باید در موردش صحبت بکنن و اون کسایی که باید سیاست گذاری بکنن باید پاسخگو باشه.